به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 19:07 بعد از ظهر هست در تهران و این مجله شامگاهی ماست. همراهی کردید ما رو در نیم ساعت آغاز این برنامه و حالا میریم با هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، این بار با مهتاب وحیدی راد همکارم که به سوریه خبر آمده میپیوندیم و خبرها رو با هم مروری میکنیم با مهتاب. برمیگردیم ادامه میدیم مجله رو. مهتاب سلام.
سلام، متشکرم فهیمه. سلام به شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت باراک اوباما گزینه جدیدی را در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران بررسی می‌کند. به نوشته این خبرگزاری، در چارچوب این پیشنهاد جدید، در صورت همراهی ایران و توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، غرب نیز حاضر خواهد شد با سرعتی بیشتر از آنچه در پیشنهادهای پیشین درج شده بود، از شدت فشار تحریم ها بکاهد. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و این نهاد وابسته به سازمان ملل در روز 23 آذر ماه در تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گیل تودر سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته بود آژانس و ایران توافق کردند که روز 23 آذر ماه مذاکرات بیشتری در تهران داشته باشند. جورج صبرا، رهبر جدید شورای ملی سوریه، از آنچه بیعملی و انفعال غرب در قبال حکومت بشار اسد نامید انتقاد کرد. او در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این موضوع بیش از افتراق در میان مخالفان سوری باعث بقای حکومت اسد شده است. آقای صبرا، مسیحی سکولار و چپگرای سابق، از جامعه جهانی خواست تا مخالفان بشار اسد را حمایت کنند و افسود دوستان خارجی زیادی داریم، اما متاسفانه ما چیزی از آنان جز بیانیه و تشویق دریافت نمی کنیم. خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیانیه ای انتقال مهدی هاشمی، فرزند او، از بیمارستان دی به زندان اوین در روز جمعه را به ربودن تعبیر کردند. خانواده آقای هاشمی نوشتند که انتقال مهدی هاشمی به زندان به گفته آنان بدون اطلاع پزشکان و توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از دولت به خاطر آنچه که به بازی گرفتن سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت هزینه یک دوره درمان سرطان 200 میلیون تومان شده و قیمت تجهیزات پزشکی به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده است.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با خبرها از ایران و جهان که با هم مروری کردیم. اما حالا در ادامه این مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که بحث کارشناسان هست، با این بار کیوان حسینی که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان دیدگاه ها رو ساخته. میدونم که منتظر هستید این برنامه رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون با مجله شامگاهی سپاسگزارم. دعوت میکنم به دیدگاه ها بپیوندید و همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان این هفته برنامه دیدگاه ها. باراک اوباما برای دومین دور پیاپی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. کسی که در دور نخست ریاست جمهوریش نوروز را به ایرانیان تبریک گفت و دستش را برای مذاکره با ایران دراز کرد. اما آیت الله خامنه ای این دست را یک دست چدنی توصیف کرد که دستکشی مخملی آن را پوشانده است. این میان مناقشه هسته‌ای ایران موجب شد تا اوباما به سردمدار افزایش تحریم ایران و منزوی کردن سران جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی بدل شود. حالا که اوباما دوباره به کاخ سفید راه یافته، سیاست خارجی او در قبال ایران چگونه خواهد بود؟ آیا او باز از مذاکره مستقیم و رو در رو با سران جمهوری اسلامی سخن خواهد گفت؟ آیا کماکان تحریم‌ها افزایش خواهند یافت؟ سران جمهوری اسلامی به ویژه شخص آیت الله خامنه‌ای همکنون در چه موضعی هستند؟ آیا آنها بالاخره پای میز مذاکره با دولت اوباما خواهند نشست؟ و از همه اینها مهمتر، ملت ایران باید خوشحال باشند که اوباما انتخاب شده، یا شاید برایشان بهتر بود که میترامنی خواب می شد. سه دیپلمات سابق ایرانی در این هفته میزبان برنامه دیدگاه ها هستند تا انتخاب مجدد اوباما را از منظر دیپلماتیک بررسی کنند. منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در نیویورک که در دوره‌ای نمایندگی ایران در سازمان ملل را به عهده داشته، علی گرانمایه که بعد از کار در دستگاه دیپلماسی ایران همکنون به عنوان پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن مشغول به کار است و حسین علیزاده کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی که در جریان اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 ایران بلندپایه‌ترین دیپلمات ایرانی بود که از شغل خود استعفا داد. درود میفرستم به شما مهمانان برنامه. ممنونم از تک تک شما که در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها شرکت کردید. نخستین سوالی که در این میزگرد میخوام مطرح بکنم، سیاست خارجی باراک اوباما در دوره دوم ریاست جمهوریش هست و تفاوت احتمالیش با دوره نخست. آیه فرهنگ، ابتدا از شما شروع میکنم. آیه شما فکر میکنید که آیه اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خودش در سیاست خارجی خودش هیچ تغییری خواهد داد؟
من فکر نمی کنم که تغییر کیفی در سیاست خارجی اوباما داده بشه، ولی به احتمال زیاد او از موضع قوی تری عمل میکنه و در اتخاذ مواضع نگرانی های پیامد منفی برای در رابطه با مخالفین منتقدین خودش نداره، ولی اصول کلی سیاست خارجی ادامه خواهد یافت و به طور مشخص در رابطه با ایران من فکر میکنم که از این به بعد ما دو تغییر در موضع اوباما ببینیم. یکی این که تحریم ها افزایش پیدا میکنه برای اینکه دولت اوباما و به طور کلی سیاست گذاران آمریکا به این نتیجه رسیدن که تحریم های اقتصادی علیه ایران مؤثر بوده و اقتصاد ایران گرفتار مشکلات اساسی کرده و در نتیجه اون حتی اختلافات داخلی متأثر از این مسائل هم در ایران گسترش پیدا کرده. بنابراین از یک سو این تحریم ها افزایش پیدا میکنه و این از دیروز شروع شده و از طرف دیگه اوباما سعی میکنه به ایران مشبقهایی بده که اگر ایران انعطاف نشون بده و در جهت نگرانی های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقداماتی بکنه که برای اینا جذاب باشه، بتونه تحریم ها رو به طور گام به گام تقلیل بده.
جناب گرامایه، شما چی فکر میکنید؟ آیا سیاست خارجی اوباما با افزایش سختگیری در قبال ایران به نتیجه که میخواد خواهد رسید؟
با توجه به نتایج تحریم ها تا کنون و اثراتی که بر اقتصاد ایران گذاشته و دیگه حتی جای انکار برای مقامات دولت هم باقی نمونده که تحریم ها دارند تأثیر خیلی گزنده ای بر اقتصاد ایران میگذارند و مشکلاتی که به حول و حوش تحریم ها دور میزنه و عملا موجب انزوای اقتصادی ایران در جامعه بین المللی شده، حتی بین کشورهایی که نسبت به ایران نظر منفی ندارند، اینها همه دولت آمریکا رو تشویق میکنه به این که بر تحریم ها بر شدت تحریم ها بیفزاید و امیدوار باشد که اینها تاثیرگذار باشد. اما من در اینجا میخوام یادآوری بکنم که در نتیجه فشارهای تحریم آیا حکومت و دولت منافع خاص خودش رو فدای منافع کشور میکنه و حاضر به مذاکره و نوعی سازش با جامعه بین المللی یا دولت آمریکا میشه، یا کماکان بر موضع خودش پافشاری میکنه و به منافع اساسی کشور صدمه میزنه؟ این یک مشکل اساسی است که مردم ایران باهاش مواجه هستند و متاسفانه با نبودن مطبوعات و رسانه‌هایی که بشود نظرات مردم رو نسبت به حساسیت اوضاع کنونی سنجید، ما معیار کاملی، معیار صحیحی از وضعیت از برخورد کنونی جامعه ایران با تحریم‌ها نداریم، ولی می‌دانیم که بسیاری از خیرخواهان کشور راضی نیستند که منافع کشور فدای لجبازی یک گروه خاصی بشه.
آقای علیزاده، درباره این واکنش احتمالی سران جمهوری اسلامی میخوام از شما بپرسم که چی فکر میکنید؟ اگر تحریم ها افزایش پیدا کنه از سوی دولت باراک اوباما، آیا سران جمهوری اسلامی حاضر میشن که به پای میز مذاکره بیان اون وقت؟
من به سوال اول شما از آقای دکتر فرهنگ اشاره داشته باشم، به نتیجه گیریش رو در این سوال بعدی شما خواهم پرداخت. فرصتید که سیاست خارجی آمریکا چه ادامه‌ای خواهد داشت. من ویژگی برجسته سیاست خارجی آمریکا رو در دوره اول آقای باراک اوباما ترمیم سفارت‌های وارده در سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش ارزیابی می‌کنم. یادتون هستش که در زمان بوش فاصله آمریکا و اتحادیه اروپا چقدر شده بود و با دیگر متحدینش در سراسر دنیا که یکی هم از عراق آمده بودن بیرون. و از جایی که میدونیم که سیاست خارجی یک کشور ادامه سیاست داخلی اون کشور هست، اگر سیاست خارجی آمریکا رو ترمیم یافته تلقی کنیم در 4 سال اول، نتیجهش منجر به ترمیم اقتصاد داخلی میشه که من فکر میکنم راهبرد مهم آقای اوباما در 4 سال بعدی ادامه همون سیاست خارجی است که بتوانه سیاست داخلی رو هم ترمیم بکنه. اما در خصوص پرسش اخیر شما که آیا تحریم ها منجر میشه به انعطافی در جمهوری اسلامی، آنچه که تا کنون شواهد و قرائن نشون داده است این استش که شخص تصمیم گیرنده نظام یعنی آقای خامنه‌ای در خودش هیچ گونه انعطافی تا این لحظه نشون نداده. اما اگر بخواهیم واقع به هر حال بپذیریم که سیاست عرصه آرمانگرایی نیست، من بی تردید منتظر دیدن روزی هستیم که رادیو رو ساعت 2 بعد از ظهر ایران باز بکنیم و یک دفعه اعلام بکنن که قطعنامه 598 پذیرفته شده، یک سره بگن 4 تا قطعنامه سازمان ملل رو هم بپذیرن، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که نظامی غیر شفاف و مردم خودشون هستش، یک باری اعلام رو خواهند که من تردیدی ندارم در اینکه این تحریم ها منجر به انعطاف در جمهوری اسلامی بشه. هیچ دلیل و ادله‌ای وجود نداره که آقای اوباما و تیم او و متحدین بین المللی او بخوان تغییری در سیاست خارجی خودشون علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه.
جناب فرهنگ، شما تا چه اندازه با این تحلیل موافق هستید و فکر میکنید که آقای اوباما دلیلی نداره که تغییری بدن به اون شکل رفتارهاشون رو در قبال ایران؟ ضمن این که فراموش نکنید در هفته های اخیر قبل از انتخابات، خصوصا در روزهای منتهی به انتخابات، گزارش هایی در روزنامه های آمریکایی منتشر شد مبنی بر احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. با در نظر گرفتن اون گزارش ها فکر میکنید که آمریکا کماکان به سختگیری های خودش خواهد افزود؟
اوباما از زمان مبارزات انتخاباتی دور اولش و از آغاز ریاست جمهوری خودش بارها و بارها اعلام کرده که علاقمند به حل مسالمت‌جویانه معضل هسته‌ای ایران و بارها از ایران دعوت کرده به گفتگوی دو جانبه. این غیر قابل انکاره. حتی در آخرین مناظره‌ای که با آقای رامنی داشت در رابطه با مسائل سیاست خارجی یک بار دیگه روی این موضوع خودش تأکید کرد، ولی ایران هرگز به این موضوع پاسخ نداده. من فکر میکنم که از حالا به بعدم اوباما حتی با دست بازتر و بدون نگرانی ها از مخالفت های دست راستی های داخل این دعوت رو برای ایران باز نگه داشته باشه. مشکل ایران آمریکا نیست. مشکل ایران این که در 33 سال گذشته دشمنی با آمریکا و تقابل با غرب که بیشتر جنبه فرهنگی داره تا سیاسی و اقتصادی جزء هویت و ماهیت رژیم جمهوری اسلامی شده و 33 ساله که این دشمنی رو اینها به پایه اجتماعی خودشون و به دستگاه سرکوب و اطلاعاتی خودشون تزریق کردن، تا جایی که امروز میان سخنرانی هایی میکنن که مثلا آقای خامنه ای میگه ما در صورتی با آمریکا مذاکره میکنیم که آمریکا پشتیبانی خودش رو از رژیم اسرائیل قطع بکنه خاتمه بده، و یا رئیس بسیج میاد میگه ما در صورتی با آمریکا، آقای نقدی اومده همین چند روز قبل صحبت کرده سر سالگرد مسئله گروگانگیری، ماجرای گروگانگیری، که ما فقط در صورتی با آمریکا مذاکره میکنیم که آمریکا سیاه رو منحل بکنه و پایگاه‌های نظامی خودش در 50 کشور جمع بکنه. اینا به طنز بیشتر شبیه تردیدی نیست که مخاطبین این صحبت‌ها و ابهامگویی ها، مهملگویی ها، این پایه اجتماعی و دستگاه سرکوب خود رژیم که برای این رژیم یک تغییر 180 درجه ای دادن و دشمنی با آمریکا رو کنار گذاشتن و واقعیات رو پذیرفتن کار بسیار بسیار مشکلی است. آقای خمینی میتونست بعد از 8 سال 180 درجه تغییر جهت بده، برای اینکه قدرت او قابل چالش نبود. هر کی او میگفت، او خدای رژیم فاشیسم در ایران بود، این فاشیسم مذهبی در ایران یک خدا داشت. چون وقتی اون خدا مرد، دیگه جانشین اون خدا هرگز نمیتونن از قدرت و اقتدار غیر قابل منازعه او برخوردار باشه.
یعنی آقای فرهنگ ببخشید قطع میکنم صدای شما رو، یعنی اونطور که شما میگید این آقای علیزاده گفتش که شاید راحت باشه که یه روز بیدار شیم ببینیم که ساعت 2 بعد از ظهر رادیو میگه که قطعنامه ها پذیرفته شدن، شما فکر میکنید الان این اقتدار در سران جمهوری اسلامی وجود نداره که در مورد رابطه با آمریکا؟
امیدوارم حرف آقای علیزاده صحیح باشه، برای اینکه منافع ملت ایران، امنیت ایران حکم میکنه که این مشکل از راه مسالمت‌جویانه حل بشه و جلوی جنگ گرفته بشه. این آرزوی همه اکثریت بزرگ ایرانیانه. ولی اینکه فاشیسم مذهبی در ایران بدون داشتن یک خدا، بدون یک داشتن یک قدرت بلا منازع این کار رو بخواد بکنه، بسیار بسیار سخت، غیر ممکن نیست، ولی بسیار بسیار سخت.
آقای گرامایه، شما درباره این بحث چی فکر میکنید؟ آیا این اقتدار رو میبینید در سران امروز جمهوری اسلامی که بیان و رابطه با آمریکا رو احیا بکنن؟ ضمن اینکه یادآوری بکنم همین دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در بالی در اندونزی یک بار دیگه ابراز تمایل کرد برای برقراری رابطه با آمریکا و خب اون صحبتایی که پیشتر هم گفته بود رو تکرار کرد، مبنی بر اینکه اگر منافع ما در مذاکرات در نظر گرفته بشه و آمریکا از موضع احترام با ما صحبت بکنه، حاضرین با آمریکا مذاکره بکنیم. شما چی فکر میکنید؟ آیا احمدی نژاد یا آیت الله خامنه ای میتونند همین فردا بیان اعلام بکنند که ما آماده مذاکره با آمریکا هستیم کاملا؟
اول باید اشاره بکنم به این که آقای احمدی نژاد همین حرفا رو در آخرین سفرشون به آمریکا هم گفتند و بعد هم مشخص شد که ایشون عملا تصمیم گیرنده در مورد سیاست خارجی ایران یا حتی سخنگوی سیاست خارجی ایران نیستن، برای اینکه بلافاصله اظهارات ایشون در مورد تمایل ایران یا آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا از سوی مقامات دیگر ایرانی نه تنها تایید نشد، بلکه به ایشون تذکر داده شد که مرجع تصمیم گیری در این مورد شخص دیگری است و شخص رئیس جمهوری نیست. اما اینکه آیا ایران این امکان رو داره که بیاد و بر سر میز مذاکره با آمریکا بنشینه و مشکلاتش رو با آمریکا حل بکنه، من این رو خیلی مشکل میبینم در شرایط کنونی، برای اینکه دیوار اعتمادی بین ایران و از سوی ایران نسبت به آمریکا بسیار بلنده. ایران احساس میکنه که به فرض اینکه در مورد مسئله اتمی که مسئله روز است در روابط ایران و آمریکا، ایران بیاد به یک مذاکراتی تن در بده و حتی یک شرایطی رو بپذیره که برای طرفین قابل قبول باشه، مسائل دیگری مطرح بشه، مثلا قدرت منطقه‌ای ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه. اما از مسئله منطقه‌ای هم که بگذریم، ایران این بی‌اعتمادی رو نسبت به آمریکا داره که بعد از گذشت‌هایی در مورد تقاضاهای آمریکا یا انتظارات آمریکا به مسائل داخلی ایران وارد بشه و عمدتاً مسئله حقوق بشر رو مطرح بکنه، و اون وقت مسئله دیگه غیر قابل تحمل خواهد شد برای حکومتی که در این نوع مسائل حق اظهار نظر برای نه خارجی و نه داخلی قائل نیست. بنابراین من خیلی سخت میبینم این مسئله رو، مگر اینکه زمینه رو فراهم بکنن و خیرخواهان سیاسی کشور که هنوز هم هستن اجازه اظهار نظر داشته باشند و بتونن به صراحت نظرشون رو مطرح بکنن و منافع کشور رو مطرح بکنن و منافع مردم رو مطرح بکنن.
بله، ولی خب همزمان در دولت اوباما این تمایل وجود داشته که مذاکره رو در روی با جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. آقای علیزاده، شما اشاره کردید که فکر میکنید ممکن هست که یک روز جام زهر دوباره نوشیده بشه به اصطلاح و این رابطه به شکلی مذاکره دست کم آغاز بشه، و خب آقای فرهنگ تا اندازه‌ای با نظر شما موافق نبودند. برای اینکه بهتر تحلیل شما رو بفهمیم، من میخوام سوالم رو به این شکل مطرح بکنم که آقای اوباما از ابتدای ریاست جمهوری خودش 4 سال گذشته به اشکال مختلف ابراز تمایل کرد برای مذاکره با ایران. همزمان تحریم ها افزایش پیدا کردند، سختگیری ها در قبال ایران بسیار شدید بود و قطعنامه های مکرری درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر شد. اینطور که به نظر میاد گویا همین سیاست خارجی هم اینطور که شما هم خودتون هم بهش معتقدید قرار ادامه پیدا کنه، حالا یا سخت‌تر بشه یا نه. چه چیز قرار هست تغییر بکنه که سران جمهوری اسلامی سیاست خودشون رو تغییر بدند و به قول شما بپذیرند که جام زهری رو بنوشند و قطعنامه ها رو قبول بکنند و سیاست هسته‌ای خودشون رو تغییر بدن و دیپلماسی خودشون رو تغییر بدن؟
ببینید، من دیگه با زبان خیلی روشن و ساده و عامیانه و
حرفمو منعکس کنم. در زبان فارسی میگن که به فلانی میگفتن زیر بار زور نمیده، مگر اینکه اون زور خیلی پرزور باشه. اگر جمهوری اسلامی در برابر عراق مجبور شد قصد نامر بپذیره، وقتی بود که اون زور خیلی پرزور بود. این معنی که شما نگاه کنید در مسئله قطعنامه، ایران با یک دولت عراق و یک قطعنامه روبرو بود. در وضعیت کنونی ایران با جامعه بین المللی، یعنی با اون کشورهای بسیار مهم که اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و و و ژاپن، اینها روبرو هست و چندین قطعنامه مهم بین المللی و به اقدامات تکیانبهی که دیگه کانادا سفارتش میبرد که اتحادیه اروپا تحریم های ویژه خودش رو تحمیل میکنه. خب اگر این مبارزه بسیار ساده هست، این چون زور خیلی پرجوره. پس بنابراین من احساس میکنم که جمهوری اسلامی مثل وضعیت کشتیگیریست که به اصطلاح کشتیگیران میگن رو پل رفته، رو وضعیت کمر به صورت زمین رو پل قرار گرفته و این فشار نهایی که این زمین کمر با زمین مماس میشه. من وضعیت رو اینطور میبینم، وگرنه آقای خامنه‌ای روزی باید به تاریخ ایرانی ها پاسخ بده که چه موهبت بزرگی را از حضور آقای اوباما، یک نفر مسلمان زاده، یک نفر ریشه آفریقایی، یک نفری که آمد گفت من نیو انگیجمنت میخوام با ایرانی ها داشته باشم. آقای اوباما دیپلومات های جمهوری اسلامی رو به روز ملی خودشون در سال اول دعوت کرد. بنده خودم دعوتنامه سفارت آمریکا در هلسینکی رو دریافت کردم برای اینکه به روز ملی آمریکا برم.
خب بعد پاسخ شما چی بود وقتی این دعوتنامه رو گرفتید آقای علیزاده؟ چی شد به شما گفتند که اجازه دارید برید یا نه؟
دقیقا همین نکته هستش که این مسئله دعوتنامه به کلیه دیپلمات های ارشد، یعنی یا سفرا یا معاونین سفرا ابلاغ شد در سطح دنیا اعلان رسمی کردن آمریکایی‌ها
و شما نرفتید، درسته آقای علیزاده؟ به شما یعنی در واقع به شما اجازه داده نشد که برید.
دقیقاً همینه.
من فکر می‌کنم تحلیل آقای فرهنگ هم همین بود که در واقع سران جمهوری اسلامی سران تندرویی هستند که از این فرصت استفاده نمی‌کنند و چه بسا منافع ملت ایران رو زیر پا بذارند.
نکته من همینجا هستش که چون جمهوری اسلامی قدرت دیپلماسی رو از دست داده، یعنی اون زمان اگر دیپلماتشون می‌رفتن مذاکره می‌کردن، این رو از دست داده، فرصت سوزی کرده، در وضعیت تحریم شکننده یا به اصطلاح خانم کلینتون فلج کننده قرار گرفته و این تحریم‌ها 100% بر جمهوری اسلامی فشار خواهد آورد، یعنی هیچ راه فراری نداره. من جمهوری اسلامی رو در گوشه رینگ می‌بینم و این ضربه نهایی باید ببینیم که کی وارد میشه. مگر اینکه نکته مهم من اینجا هستش، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک دفعه به خودش بیاد بگه ما بایستی با امتیاز دادن، با پذیرفتن این قطعنامه‌ها، یک نفر رو در داخل نظام قربانی کنیم. به گمان من در وضعیت فعلی دارن مصالحه میکنن که آقای احمدی نژاد رو قربانی کنن، اما این مصالحه با آمریکا، با جامعه جهانی به قدری سنگین هست که قربانی این مصالحه کسی جز آقای خامنه ای نخواهد.
بله، و در فرصت کوتاهی که در پایان میزگرد امروز داریم، من میخوام که کاملا از موضع منافع ملت ایران انتخاب مجدد اوباما رو هر سه مهمان برنامه برای ما بررسی بکنند و تحلیل خودشون رو بگن. از شما شروع کنیم آقای فرهنگ. فکر میکنید که انتخاب مجدد اوباما به نفع ملت ایران شد یا به ضرر ملت ایران؟
اگر در دنیای انتزایی بهش نگاه بکنیم، به نفع به طور کلی ملت ایران و به طور کلی حرکت‌های مترقی در دنیاست، ولی در دنیای واقعیت که آیا از این اوضاع بهره برداری مثبت به نفع مردم بشه یا نه، اون تصمیم رژیم ایرانه. و در این رابطه من با آقای گرانمایه و علیزاده نظر متفاوتی به اونا دارم. مشکل موزل ایران از به طور کلی یک امر بین المللی نیست، بلکه یک مشکلی است بین ایران و آمریکا. این آمریکا بوده که تونسته اروپا و تا حدودی حتی روسیه و چین رو با خودش و کشورهای دیگر رو همراه بکنه، ولی در مرحله نهایی اگر ایران و آمریکا بتونن به تفاهمی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه، هیچ مشکل بین المللی دیگه در سد راه حل این معضل وجود خارجی نداره. دومی که اصلا و ابدا این مشکل مربوط به اعتماد داشتن یا عدم اعتماد داشتن نیست. در روابط بین المللی و خصوصا در حل و فصل مناقشات مسئله اعتماد مرد. دو کشور جنگ دارن میکنن، در حال جنگ و کشتار یکدیگرن، ولی در کنار جنگ با هم مذاکره هم میکنن که چه باید کرد. یک اصطلاحی هست در روابط بین المللی، میگن اعتماد کن ولی دلیل قابل اثبات و تایید بخواه، یعنی اقدام قابل تایید و اثبات بخواه. اعتماد به اون معنا اصلا در روابط بین المللی و در حل و فصل این مناقشات نقش ایفا نمیکنه. مشکل اصلی ایران اینه که فاشیسم مذهبی در ایران نیاز ماهیتی به دشمن داره. برای من بسیار سخته که من ببینم رژیم ایران با اروپا و آمریکا روابط عادی داره و فاشیسم مذهبی بتونه در ایران ادامه حیات بده. این مشکل اساسی است. مشکل ایران بین المللی نیست، مشکل ماهیت و خصلت فاشیست مذهبی است که بدون دشمن نمیتونه به حیات خودش ادامه بده.
آقای گرامایه، شما چی فکر میکنید؟ برگردیم به باراک اوباما. اگر که آقای اوباما انتخاب شده به نفع ملت ایران شده، یا بهتر بود شاید از نظر شما که میترامنی انتخاب میشد؟
من فکر میکنم که تداوم سیاسی در آمریکا اوضاع رو قابل اطمینان‌تر میکنه تا تغییری که با پیروزی آقای میترامنی پیش می آمد. من باید در اینجا مجدداً به یه قسمتی از حرفام برگردم که مسئله ایران در این حال که نکته اصلیش روابط ایران و آمریکاست، روابط ایران با جامعه بین المللی هم هست، و اگر ایران مثل 10 سال پیش که دولت‌های اروپایی پا در میانی کردند و با ایران سر مسئله اتمی وارد مذاکره شدن، چون امکان مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا رو غیر ممکن می‌دیدن، به جوی رو ایجاد کردن که مقدار زیادی از یخ‌ها بین ایران و جامعه غربی آب شد. من فکر می‌کنم که اگر ایران همون سیاست رو در پیش می‌گیره بگیره یا همون سیاست رو ادامه می‌داد، مشکل اینقدر نبود که امروز هست. و من فکر میکنم که آمریکا از انزوای بین المللی ایران استفاده میکنه که فشارهاش رو بیشتر کنه.
و جناب علیزاده، سراپا گوشیم تا تحلیل شما رو بشنویم. آیا به نفع ملت ایران شد که آقای اوباما دوباره انتخاب شد یا نه؟
من از برهان خود استفاده میکنم که اگر آقای اوباما به قدرت نرسیده بود، وضعیت جهان و رابطه با ایران چگونه بود؟ که یادتون باید بیاد آقای مکین چگونه بر تبل جنگ میزد در ادامه سیاست‌های آقای بوش، و یا حتی آقای رامنی هم که دیدیم که ایشون هم هی اشاره میکرد که سیاست خارجی آقای اوباما بسیار ضعیف عمل کرده، و یعنی به هر حال همون موضع جمهوری خواهر بشه. پس بنابراین حضور آقای اوباما برای جامعه بین المللی بالکل و برای ایران علل خصوص مایه برکت بوده که موجبات جنگ رو فراهم نیاورده. اما از وقت استفاده میکنم مخالفت خودم رو با کمال احترامی که خدمت دکتر فرهنگ دارم عرض میکنم که مشکل جمهوری اسلامی یک مشکل بین المللی است، برخلاف آقای دکتر که معتقدن بین المللی نیست. جمهوری اسلامی با 3 پرونده ممکن بر دستان خودش سنگینی میکنه مواجه هستش. یک، مسئله هسته‌ای که 4-5 قطعنامه داره. دو، مسئله سوریه که جامعه جهانی پذیرفته، آقای اوباما گفته است که آقای سربشار اسد باید برود. مسئله سوریه مسئله بین المللی شده. 3، مسئله پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی. شما نگاه کن آقای تاج‌زاده از زندان نامه می‌نویسه، میگه که تعجب برانگیز استش که جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای مقامات یک سازمان بین المللی رو میپذیرند، اما در مسئله حقوق بشر گزارشگر ویژه یک سازمان بین المللی نمیپذیرند. پس بنابراین جمهوری اسلامی با مسائل بین المللی مشکلاتش گره خورده، و حتی اگر مذاکرات دو جانبه با آمریکا انجام بدهند، جز با حل شدن این مسائل سگانه کنار نمیره. نهایت این اتفاقی که جمهوری اسلامی به تیزه برده کلن پرونده هستی رو ببوسته بذاره کنار، اما با سوریه چه خواهد کرد؟ با مسئله حقوق بشر چه خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی شدیداً گرفتار سه پرونده مهم هست، راه خلاصی ازش نداره. به نظر من جمهوری اسلامی رو وضعیت قرار گرفته مثل مثال کشتیگیرها.
بله ممنونم از آقای علیزاده، متاسفانه وقتمون کوتاه هست.